با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم بینندگان گرامی، روز پنج شنبتون به خیر باشه و خوش اومدید به برنامه اردیبهشت. سلام عرض میکنم آقای میثاق.
به نام خدای عزیز و دلسوز. قصه دنیا قصه جدایی هاست، تا خواست کام من با آنچه دل بسته ایم شیرین شود و روح من به وصلش آرام گیرد. مزه تلخ جدایی کام را تلخ کرد و روح را مشبش. این درس همیشه دنیاست که آنچه نپاید وابستگی نشاید. با کسان زندگی کن برای کسان، نه با کسی زندگی کن برای کسی هرگز، چون خدا تو را برای خودت آفرید که در خدمت دیگران هم باشی. تو توفلی کسی نیستی، همه ما مال خدایی، صاحب ما اوست. پس دل به عشق باقی پر کنیم، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود. سلام به مردمی که از روحشون صلح و وحدت می باره و از کلامشون حیات و زندگی، و سلام به مردمی که عاشق یادگیری و پویایی و جریان رشدن. خدمت شما هستم.
بله، بسیار آغاز زیبایی بود. خب بینندگان گرامی، بحث امروز ما طبق روال چند جلسه گذشته مدیریت ارتباط دو جنس مخالف هستش. امروز میخواییم با آقای میثاق این مسئله رو طرح و تحلیل و تدبیر بکنیم. خواهش میکنم هم پدر مادرها و هم جوونا حتما بیننده این برنامه باشن. خب آقای میثاق.
ما مقدمتا جلسه پیش در یه توضیح کوچیکی من بگم، چون بس سریالیه، برای اینکه اونایی که وسط بس وارد شدن یک فضای ذهنی مناسبی داشته باشن. من سنین انتخاب رو مطرح کردم که بعد 4 دوره بلوغ باید انجام بشه: بلوغ جنسی، بلوغ روانی که هویت‌یابی است، بلوغ اجتماعی که فرد شهروند مستقل مدبر خردمندی میتونه باشه تو جامعه که خودش مستقل، استقلال فکری، استقلال اقتصادی پیدا کرده و میتونه قوانین جامعه رو بشناسه و ارزش‌ها و ضدارزش‌ها رو فریب نخوره، تو بدی‌ها و تو انحراف‌های اجتماعی نیفته. بعد بلوغ عاطفی بود که همزمان با بلوغ اجتماعی رخ میده. بعد انگیزه ای رو که مطرح گفتیم، سه ارتباط هست: ارتباط شناختی، عاطفی، غریزی. ارتباطی که با رابطه غریزی شروع میشه بیبند و باریست، ارتباطی که با رابطه عاطفی شروع میشه کوری و کریست، و ارتباط باید شناختی شروع بشه در شناخت آدم ها من جمله جنس مخالف، که بعدها در زندگی آینده که کانون زندگی رو میخواد تشکیل بده برای تشکیل خانواده باید بشناسه. گفتم این خطاست که ما پسرها رو دختر گریز بار بیاریم، دخترها رو پسر گریز، که او اگر پسری رو مثلا جمعیت دخترها دیدن بترسن، وحشت کنن، گویی هیولایی آمده، یا بالعکس وحشت کنن. همه ما انسانیم، اول باید اون رابطه انسانی و توجه به شخصیت در ما مطرح باشه، بعد توجه به جنسیت. شخصیت آدم ها رو ببینیم تا جنسیتشون رو. وقتی خردمند شدیم، وقتی پخته شدیم، وقتی سالم بودیم، قطعا وقتی برخورد میکنیم با آدم ها، قبل جنسیت اونها شخصیت اونها رو میبینیم و رابطه همون دیگه رابطه انسانیست با اونها، علارغم جنسیت اونها. و این رابطه انسانی وقتی رخ میده که من انسان باشم، دیدگاهم، فکرم، اندیشم سودجویانه نباشه، خودخواهانه نباشه، با آدم ها به عنوان یک وسیله سودجویی نگاه نکنم، انسانی نگاه کنم. بعد رسیدیم به بحث انگیزه های ارتباط، که این ارتباط چه انگیزه هایی داره. یک پسر یا یک دختری گرایش پیدا میکنه به جنس مخالف، انگیزه چیه؟ یا کسی گرایش پیدا کرده به من، انگیزه او چیست؟ اینو جوان ها اگر بشناسن بفهمن، کمتر دچار مشکل میشن. من 12 تا انگیزه رو قرار داشتم مطرح کنم، یکیشو مطرح کردم که انگیزه کنجکاویه برای شناخت جنس مخالف. انگیزه کنجکاوی سالمه، یعنی باید بشناسی برای اینکه در آینده میخواد زندگی کنه. نمیتونی با چشمان بسته یک باره که من مخالف هستم به اینکه صرفاً فقط با روش‌های سنتی ازدواج بکنیم. روش سنتی لازم است حتماً، اما کافی نیست. نمیشه یک انسان پیچیده رو در دو جلسه خواستگاری، در سه جلسه اونم همه چشم دارن و زیر نظارت همه نشستن، اینا حتی تنها نتونن صحبت بکنن تو اون فضای پر از رو در بایستی که همه زیر فشار هستن، چه سوالی میتونه بپرسه و چی بگه؟ آیا واقعا سوالای خصوصی که تو دلشو میتونه بپرسه؟ نه، یه سری سوالای از پیش نوشته شده و سوالای مشخصی که به دردش هم نمیخوره، که شما چند سالتونه، شما هدفتون از ازدواج چی است، هدفم کمال است، و خیلی واجبه هم که نه جوابشون میدونیم چیه، فقط حفظ کردیم، نه سوالاشو بلدیم. با این راه به جایی نخواهیم برد اصلا.
بله،
روش سنتی لازمه. قدیم ها مؤثر بوده به خاطر اینکه شهرها کوچیک بودن، روستاها کوچیک بودن، اینا اجداد هم دیگر رو هم میشناختن، اصلا از کودکی با هم بزرگ میشدن و اصلا پشتبوم‌ها به پشتبوم‌ها راه داشت، خونه‌ها به خونه‌ها راه داشت و آدم ها خیلی جمعیتی با هم زندگی میکردن و تب میکرد یکی اون بره ده متوجه میشد. بنابراین اینا میرفتن خواستگاری، یعنی این که دیگه میشناسمش، اومدیم میخواییم این فرد رو، یا اون انتخاب میکرد، شناخت دیگه لازم، دیگه ما چیه اینو باید بشناسیم، هیچ نقطه مبهمی نداره که. ولی حالا همین روش رو بیار توی شهر، شهری که من آپارتمان هم آپارتمانیم و که بغل زد دیوار به دیواره، فقط زمزمه های صدایی را پشت دیوار میشنوم، دیگه هیچ اطلاعی از این آدم ندارم، نه شغلش و نه ویژگی های شخصیتش، هیچ چی نمیدونم و نمیخوامم بدونم. چطور میشه واقعا توی نظام شهری که آدم ها اینقدر از هم جدان و بیگانه هستن با یکی دو جلسه خواستگاری شناخت؟ واقعا واسه همینه میگم این ناقص است، لازم است ولی ناقص، با این کافی نیست، نمیشه با دو جلسه سه جلسه. بعضی از خانواده هم دیدم اصرار دارن که زود شناختی سریع هولم میدن تو شناخت.
خب برای یک شناخت کافی
بله
چه زمانی، چه مدت زمانی کافی؟
من معتقدم اگر با شناخت کارشناسی باشه، به کمک مشاوری مجرب باشه، 3 تا 6 ماه نیاز دارن که اینها بررسی کنن همدیگه رو، با همدیگه باشن. آخه میدونی معمولا جلسات شناختن برای ارضای اون کنجکاوی که بشناسن اون فرد مقابل کیست، جلسات اینقدر رسمی است و جلسات آراسته شده ویترینی. اون شناخت هم شناختای قلابیه، برای اینکه شخصیت شخصیت نمایشی آرایش شده است. یه وقتی با اون زمان شناخت رو بگذار، ملاقات برای شناخت رو بگذار، مثلا زمانی که ساعت 4 بعد از ظهر غذا نخورده، وقتی خیلی عصبانیه بذار ببینم چه شکلی هستی، وقتی یه روز نخوابیدی بذار ببینم خلقت چیه، وقتی جولیده‌ای بذار ببینم چگونه هستی. نه اینکه در فضای دلانگیز با چهره چندین بار آراسته میخوام دیگر رو ببینیم. واقعا در مسیر زندگی همیشه این شکلی هستی؟ ما با آراسته ترین فضا و شکل خود رو عرضه میکنیم. خب واقعیت ما پشت این نمایش هایی نقاشی شده پنهانه، در حقیقت اون نمیتونه ما رو بفهمه. اینم اشتباه، باید افراد رو در صحنه ها و بسترهای واقعی شناخت و دست موقع عصبانیتش، موقع بیخوابیش، موقع خستگیش، نه وقتایی که آراسته شده. فقط کنجکاوی رو گفتم به کمک کارشناس، حتما به کمک کارشناس باید شناخت. البته بگم مشاوره
کنجکاوی یکی از انگیزه های ارتباطه.
بله، انگیزه های ارتباطه که سالمم هست و درستم هست، منتها اگر راهنمایی نشه و اگر از بسترهای سالم این کنجکاوی ارضا نشه، فرد گرفتار خواهد شد، به دام خواهد افتاد. میره بشناسه گرفتار.
خب اینجاست که نقش پدر مادرها میتونه پررنگ باشه، همونطوری که خودتون فرمودید که یک پل ارتباطی سالم باید بین پدر مادرها و بچه‌ها باشه و پدر مادرها موضع دستوری و بخشنامه‌ای به قول خودتون نگیرن، که
اغلب تذکر میدن و نصیحت
خب میکنن. چه کار باید بکنن پدر؟ به چه صورت باید پدر مادرها احساسات جووناشون رو درک بکنن و از دریچه دید یک جوون به دنیا نگاه بکنن؟ چون جوون امروز که
دوست دارم مخاطبم جوونا باشن و خودم از نصیحت بیزارم. نصیحت به معنای راهنمایی نمیگم، نصیحت به معنای خیلی حق به جانب، اونم زهردار و نیشدار صحبت کردن به گونه ای که اون مخاطب من نابخرد است و من میفهمم. این سبک رو هیچ کس دوست نداره، هیچ کس. من گفتگو رو دوست دارم، سنم هر چی میخواد باشه حرفمو عرضه میکنم. جوانه خردمند، جوانه با عرضه، فکر کن حرفم. اگه منطقی نبود بریز دور، اما منطقی بود برش دار. این که نه، من از پیش، یعنی یک جنگ از پیش برده رو نمیخوام شروع کنم. من حرفم درسته، تو بایدم اینو قبول کنی. این اصلا بحث نیست دیگه، این تزریق و تحمیله. هیچ جوانی تحمل تزریق رو نداره. ببینید خدا رو هم تزریق کنید مقاومت میکنه. برای همین خدا میفرماید لایک رو عفت دین. اصلا صراط یعنی بلعیدن، معنی لغویش یعنی کشش، یعنی جذب. هولی نیست، فشار و تزریق نیست، عرضه، پیشنهاد. فبشر عباد الذین یستمعون القول، همه اندیشه ها رو میگیم. او فکر میکنه، بررسی. خدا اینقدر احترام میذاره به انسان، فکر کن، اندیشه کن، انتخاب کن. و میگه لا تخف ما لیس لک به علم، به چیزی که استدلال نداری اطاعت نکن اصلا. برای اینکه مؤاخذه میشه، این سمع اول بصر اول فؤاد کل اولئک کانوا مسئولا، همش زیر سوال میره. تو باید با شناخت، دین ما دین تحقیقی است و اعتقادات ما، اندیشه های ما تحقیقی است، تقلیدی نیستش. باید تحقیق کنیم، باور بکنیم، بعد پشت این باور حالا دیگه اطاعت میکنیم. خب با شیوه تزریق که من راست میگم تو باید، تو نمیفهمی، باید از منو گوش کنی، اصلا قبول ندارم. بعضی که دیگه افراطی تر از این پیش میرن و حتی همه چی رو برای فرزندشون خود پدر مادر انتخاب میکنن. اون بچه دست با چلوفتی که پدر مادر دارن براش زندگی میکنن، اون هیچ وقت روش نمیکنه. مثل پروانه که بله، مثل پروانه که دارد پیله بیرون میاد، اگه اون پیله رو پاره کنه اون پروانه هیچ وقت پرواز نخواهد کرد، چون دست عضلاتش روش نکرد. با اونا همیشه در آغوش پدر مادر خواهند مون. ازدواج هم اشتباه کردن میکنن، یه نفرم بدبخت کردن. کنجکاوی رو از با والدین باید به صورت گفت و شنود. بله. و اعتقاد من اینه که خدا دو گوش داده یه زبان.
بله.
خدا دو گوش داده یه زبان که دو بشنوی و یک بگویی. اگر خوب گوش نکنیم، خوب گوش نمی کنن ما را. بعضی ها بیشتر زبانن، گوش کردنشون هم انقدر تلخ، آدم دوست نداره گوش کنن این اصلا. چون گوش نمی کنه که بفهمه، گوش میکنه که جواب بده. این گوش کردن قشنگ نیست، اصلا جذاب نیست، دوست نداره من آدم حرف بزنه. گوش میکنه که جواب بده. خب اما انگیزه کنجکاوی که از طریق کارشناس و فرصت دادن و بحث و گفتگو و مطالعه، کتاب، صحبت کردیم، حرف زدیم، اینا مطرح شد. با توجه به اینکه جوانها هم نباید قبل از پیشرفت شناختی پیشرفت عاطفی کنن، دل بفرست جایی که عقل انتخاب کنه، نه عقل جایی که دل انتخاب کنه. چون اگه دل اومد جلو، خیلی ها میگن عشق برای ازدواج لازمه، من میگم بدترین مزاحمه برای ازدواج، بدترین مزاحم. عشقهایی که قبل ازدواج رشد میکنن ناپایدارن، چون در دل رؤیا رشد کردن. در حقیقت من عاشق تصورم نسبت به او هستم. وقتی لباس بزرگ و فاخر رؤیا رو به تن او، تصورم رو به تن او کردم، اینم تن او خیلی کوچکه، قیچیش میکنم، قیچی قیچی، بعد اینم اون رؤیایی که از این بود من ساختم کجا، این کجا، چقدر تفاوت بود. اون وقت میبینی فرو ریخت. عشقهای قبل ازدواج ناپایدارن، چون در دل رؤیا رشد میکنن. عشقهای بعد ازدواج ماندنی و پایدار و جاودانه، چون در دل واقعیت رشد میکنن. این به این معنیست که احساسی نداشته باشیم شروع بکنیم، به این معنیست که دل نبازیم. من نیستم چون دیگران، بازیچه بازیگران، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شدم. رو مغازه‌ای که نخریدم جنس نمیریزم. وقتی مال من شد، حالا روش سرمایه‌گذار عاطفی خواهم کرد. اونایی که این کارو نکردن باختن و دیگه وابسته میشن و خودشون خیلی ضرر میکنن. وای به روزی که کسی فکر کنه این وابسته من شده. یا بیزار میشه یا سوء استفاده میکنه. یکی این دو حالته. یا بیزار میشه فرار میکنه یا سوء استفاده میکنه. میگه که وابسته من است، بذار او رو بچاپم. انگیزه بعدی برای کنجکاوی که گفتم والدین بعد از بسترهای سالم علمی منطقی کمک کنن جوانشون رو در هر زمان توضیحات رو پاسخ بدن. انگیزه بعدی انگیزه مادی است که کسی برای این طرح این دوستی ها، برای شروع این دوستی ها در نظر میگیره. یعنی چی؟ میخواد دوست بشه با او به خاطر ثروت او. میگه تا پول داری رفیقت هم این شکلی میشن. و اینا کیا هستن که به انگیزه مادی جلو میان؟ و چی باعث میشه که یکی به انگیزه مادی بخواد با من نوجوان دوست بشه؟ چیه؟ چرا؟ دلیلش اینه که یه ایراد از من است. من خودم رو با موقعیت ها مطرح میکنم، اشتباهی که بسیاری از نوجوان ها و جوان ها میکنن. یعنی میاد صحبت میکنه، پدر من کارخونه داره، البته بعدشون هم متاسفانه به دروغ میگن اینو داره اونو داره، یعنی موقعیت را مطرح میکنن برای جذب کردن. من ببینم جاذبه ویترین، اون کسانی که جاذبه ویترین رو مطرح میکنن، پس جاذبه موقعیت رو مطرح میکنن، جاذبه شخصیتشون پایینه. هر چقدر شخصیت ضعیفتر باشه، باید با ویترین رو جذاب کنیم. ما اینقدر باید قیمتی باشیم، حتی به ویترین هم ما بها بدیم و قیمت بدیم. و اگه جنس خیلی خیلی، اگه جنس طلا باشه تو پاکت هم بذاری طلاست و اون قیمت رو داره که از اون کاسته نخواهد شد. ولی اگه جنسی بنجل باشه، اینقدر باید بسته بندی رو زیبا کنیم، گرچه کالایی برتر در بسته بندی برتر، ولی اون که افراط میکنه تو بسته بندی، یعنی موقعیت، همش موقعیت داره مطرح میکنه، مطمئن باش رو آدم بی‌اعتماد به نفس و خود هستش و خود باور نیست و شخصیت خودش ارزش قائل نیست. همش میگه ماشینم، بابام، خونمون، محله زندگیمون، ویلامون، و همش تعریف میکنه از مدل ماشینشو یا چقدر کجا سرمایه گذاری کردن. کسی که همواره موقعیت داره مطرح میکنه برای جذب، شخصیت پوچ و پوک و تو خالی داره. چون تو سن نوجوانی خب انتظاری هم نیست که شخصیت نوجوان روش کرده باشه، هنوز متاسفانه رو میاره به ابراز و عرضه موقعیت. همین عرضه موقعیت وسیله میشه برای فریب خوردن خودش. اه تو اینقدر ثروت داری، اه اینقدر پول داری، و اون شروع میکنه برای دانه انداختن و برای دام تو دام انداختن این فرد. از چجوری؟ حالا این از این طرف که چرا کسی به انگیزه مادی میاد با من دوست میشه. بعضی ها میگن چرا یکی به انگیزه مادی میاد سراغ من. من این انگیزه غلط رو میگم که تو این روابط شکل میگیره و این روابط رو به هلاکت میکشه و هی ضربه پشت ضربه. ما اینا پیش بگم باز شبهه پیش نیاد، من شکل صحیح ارتباط رو گفتم، سن ارتباط رو گفتم. اگر این دوستی ها رو مطرح میکنم، این دوستی هایی که رخ داده واقعیت جامعه است، ندیدن نبودن نمیاره، هست. وقتی هست باید تحلیل کنیم، بگیم نه ایشالله ایشالله اینطوری نیست، ایشالله با اینطوری پاک نمیشه. هست، باید تحلیل کنیم، تدبیر کنیم، چاره بیندیشیم و راه رو به سلامت بکشیم. که پیدا کنی یه نوجوان، واقعا وقتی یه نوجوانی مشکلی پیدا کرده، گرفتاره، چیکار کنه؟ کجا مطرح کنه؟ به پدر مادرش بگه که به شدت محکوم میشه و طرد میشه. بره به کی بگه؟ مدیر مدرسه‌اش بگه اخراج میشه از مدرسه. به کی باید بره بگه؟ هیچی، باید به دوست هم سن و سال خودش بگه، میشه من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. اونم میگه منم مثل تو کوری است، کش کوره دیگر است. وقت نمیدونه راهنمایی بشه، غلط این راهنمایی رو میگیره، گرفتارتر میشه. ما باید مطرح کنیم، تدبیر بکنیم. خب کسی انگیزش مادیه، من باعث شدم که کسانی که به انگیزه مادی هستن، این که فردی میگه چرا افراد به خاطر جیب من همش میان پیش من. خب تو جیبتو عرضه نکن، تو اینقدر موقعیت تو نگو. متاسفانه برعکس هم هست، بهترین ماشین رو استفاده میکنن یا عاریت میگیرن. عاریت میگیره که من اینو دارم، اونو دارم به دروغا. کهن خلقه خیش پیراستن بعد جامعه عاریت خواستن، ولی قرض میکنه لباس، بعضی ها قرض میگیرن هستم اصلا.
خب آقای میسا، این رابطه درست که همون اولش فرمودید که رابطه شناختیه،
بله،
این شناخت درست چجور به وجود میاد؟
ببینید این شناخت درست رو ما باید انگیزه های ارتباط رو کسی شروع میخواد بکنه، طرح ارتباط بکنه، انگیزه های او رو باید بشناسیم که این انگیزش چیه، و خودمونم به گونه خود رو عرضه نکنیم که چنین انگیزه هایی در فرد پیش بیاد. ببینیم مثل وقتی بحث حجاب مطرح میشه، به اعتقاد من حجاب یعنی به گونه ای زن رفتار کند که اجازه تفکر خطا رو به مخاطب ندهد، چه برسه رفتار خطا. اجازه تفکر خطا رو ندهد، یعنی حجاب یعنی عدم وسوسه گری. حالا اگه وسوسه گری رخ داد، به هر شکل پوششی هم داشت، اون بی حجابه.
بله.
خب وقتی خود من رفتاری انجام میدم، اون رفتار مشتری خودشو خواهد داشت. چرا افواه انگیزه مادی نزد من میان؟ برای اینکه تو موقعیت همش رو میکنی، همش عرض اندام از امکانات و از مادیات و پول و ثروت و اینا میگی، طبیعی است. و چرا افراد به انگیزه های مثلا غریزی نزد من میان؟ برای اینکه آراستگی تو آرایستگی وسوسه انگیزه است. به آهو میکنی قوقا، به تازی میزنی هی بردویدن، و تو خود مسئله درست میکنی، بعد میگی که چرا اینجوریه، از ماست که بر ماست. خب اگر انگیزه مادی رو بخوام، حالا کسی که انگیزه مادی اومده جا، کجا بفهمیم؟ علامت انگیزه های مادی اینه. وقتی اون موقعیت رو مطرح نکنیم، یا بگیم موقعیت نه اینطور نبود، واقعیت اینه، میبینی فرو ریخت، فرو ریخت. یا اینکه اون فرد برای اینکه کنف نشه به اصطلاح، میگه نه من تو رو برای خودت میخوام، نه موقعیت و اینا، مدتی هم من میگه خب بعد نه این از هیچ چی نیست، هیچ موقعیتی نداره. یواش یواش میگه اون انگیزه که نیست دیگه، میره کنار و سرد میشه. یا به انگیزه مادی، چه کسانی به انگیزه مادی میان جلو؟ کسایی که یا فقر مادی دارن، یا هرس دارن و فقیر هم نیستن، لذتشون و افتخارشون اینه که جیب اینو خالی کنن، اونو فریب بدن. شکل فریب دادنشون هم معمولا رایدش اینجوریه، یه مدت که آشنا شده بعد میاد میگه من مشکلی دارم، و میرید خودش قصه و اینا. متاسفانه دخترها هم خیلی عاطفی برخورد میکنن.
بله.
تو اینجا اینو فریب خوردن، یعنی مشکل چی شده، و اون میگه من بدهکارم، اینجوری شده اونجوری شده. اینم برای اینکه عشقش رو ثابت بکنه میگه مایه میزنه، از کی؟ مهمان منی به آب آن هم لب جو، یعنی از آب جو میخواد، از دیگران، از خودشم نه. صد رحمت ایزدی بر آن مرد، کس کیسه خود بود جوان مرد. ولی عجیب بابا، عجیب مامان، اینقدر این موارد پیش من میان که میبینی طلای اونو برداشته، مال اینو اونو برداشته، که یکی دیگری غریبه رو راه بندازه. خب ناپختگیش همینجاست. اون فردی که اینطوری اومد نالی، با یه ناله تو خانوادت رو غارت کردی، خود این به تو اعتقاد نخواهد داشت. بگیم کسی که برای یه آدم دو ماه اومده، یک رابطه ای که خون هم زیر پا لگت میکنه، این راحت منو لگت میکنه، و به خاطر اثبات اون احساسشون خرج میکنن، باج میدن، پول میذارن، یا میگه من نمیدونم اینجوری شده، یه مریضی اینجوری دارم اونجوری دارم، بعد باید خرج کنم. به شکل این بدون تحقیق پوله که داره میبره. بعد اگر پول نبره
احساس هست که در واقع
پول خرج میکنه، فکر میکنه با پول میشه محبت بخره. مگه میشه محبت رو با پول و اسکناس و اینا خرید؟ خودشو داره فریب میده. و واقعا دیدم چنین مراجعینی داشتم، واقعا دارم میگم که خودش میدونه که باید پول بده اون به اون توجه کنه و محبت داشته باشه، میگه این پول ندن به من بی علاقه میشه. خب این دیگه چقدر
معمولا دختر عاطفی تر و احساساتی تر
هم بله، دختر عاطفی برخورد میکنن، انگیزهاشون بیشتر عاطفیه. و اون پسری که میاد سراغ، یا دختری که میاد اینطور، این طرفش هم هست که بیاد جیب فرد خالی کنه، نگاه میکنه اول به ماشینش، موقعیتش.
بله.
بنابراین شناخت واقعی، کسی که واقعا ارزش به خود ما قائله، بدون موقعیت باید خود رو عرضه کنیم. از موقعیت هم بپرس، شخصیت هم بپرس که تو اعتقاداتت چیه، ایدئولوژی چیه، اندیشت چیه، اخلاقیاتت چیه، اما خونتون کجاست، ماشینتون چیه. خب معلومه این انگیزه مادیه، بس این انگیزه فاسده، اصلا ارتباط فاسده مشخصه، و بعد بازی میخوره مدتی تو این بازی، و مناطق روانیش پر شده از کسی نالایق، غارت شده، درسش خراب، روابط خانوادگی خراب، بحران درست شده، برای هیچ و پوچ، یعنی حاصلی نداره، که راه کچ که به منزل نمیرسه. حالا اون کسی که به انگیزه مادی میخواد این کارو بکنه، مخاطبم اونها، روی سخنم به اونها، واقعا چقدر ارزش داره که به خاطر اینکه جیب کسی رو خالی کنیم، صد با خودمون رو خوار و ذلیل کنیم، خون عزت نفس، آب پارسال میخوریم و نان پیارسال، ولی دستوی ناکس دراز نمی کنیم، و روز می آید و روزی نمی آید، ولی دستوی هر خس دراز نمی کنیم، سنگ قناعت به شکم بسته ایم. به اونا باید بگم که چون مال نیست میسر، به دل توانگر باش، این ارزش داره.
در واقع آقای میسر، یه نوع فریبکاریه دیگه،
یعنی آره به دیگران شما... بریم اون از اونا بکنیم، چقدر خاریست و چقدر ذلته، چقدر اینا اینطور آدم ها بعضیشون فقر مادیه میخوان بچاپن دیگران، بعضیشون هم هرسه.
این چقدر آگاهی داشتن مهم آقای میساق، یعنی خیلی راحت حالی چه دختر چه پسر اینها رو بتونن بشناسن، همون چیزی که در واقع شاخصه یک رابطه مناسبه، همون که فرموده اولی همون رابطه شناختی هستش
با معیارهای مشخصی که معیار دارم، اینا معیارهای منه، اینا خط قرمزهای منه، اینها چارچوبهای منه، همینطوری بدون چارچوبم شناخت باز گرفتاریه.
بله. آقای میسا این انگیزه های در واقع هیجانی چی هستش؟ در واقع مربوط که راجع به اصلا صحبت بکنیم و برانگیختگی.
بله. من انگیزه مادی رو توضیح بدم. اونهایی که به انگیزه مادی پیش میرن، اونها واقعا فکر میکنن که دیدگاهشون اینه، چه اون کسی که مادیات رو عرضه کرده و خودش رو برای تو دام انداختن مهیا کرده، و چه کسانی که میخوان برام به دام بندازن به انگیزه های مادی. هر دوی اینها ارزش براشون مادیاته. کی این ارزش رو براشون ارزش کرده؟ خانواده. وقتی مادر، وقتی پدر انقدر پول براش مهمه که حاضر نیست این فرد یک بار مثلا از یه روز دو روز یه هفته از کارت بزن، بیا کنار ما بشین، بیا بریم مسافرتی، پول براش اونقدر مهمه که دروغ به خاطر پول میگه. خدا رو صد بار، دین و اولیا و معصومین رو من دیدم اینقدر تو معاملات خرج میکنن با قسم های چیز. چقدر حضرت عباس وسیله شده برای انجام معاملاتی که حالا کاش سالم باشه خرج میکنن اینا. وقتی میبینه که همه چی داره خرجی که پول بیشتر به جیب ما زده بشه به جیب ما بیاد، خب معیار ارزش همینه. همین دامو کی به یاد داد؟ همین فریب خوردن رو کی در ذهن اونو گذاشت؟ خانواده است. چرا؟ چون پول اول بعد همه چی. وقتی مثلا اگه پول نباشه انگار ما میگیم نباشه. پول دوستی خوبه، پول پرستی بده. دنیا دوستی خوبه، دنیا پرستی بده. دنیا پرستی یعنی چی؟ یعنی خدا رو صد بار قربانی کنم و اخلاق رو صد بار قربانی کنم که اندکی پول به دستم بیاد. اونم بعضیا نیازم ندارن اینطور دروغ بگن.
واقعا میگم
این ارزش میشه برای کودک.
این حرفو میخوره به نظر من اون خودش هم مقصره.
قطعاً همینطوره. هر وقت خطایی رخ داد اولین یقه تقصیر خود ما هستیم.
بله.
اونها آدمای ذلیل و ضعیفی هستند و مال یقه تقصیر غیر از خودشون میگردن. ما باید حواسمون باشه کسی اومده منو بدون موقعیت چقدر ارزش قائل هستی بهش. بدون این موقعیت اول شخصیت، کسی اصلا با شخصیت کار نداره، موقعیت است. پوچه. پوچه. همین میشه که مثلا میخواد شروع کنه و ازدواج کردن، از اون اول جنگ سر نحوه عروسی، انواع غذاها، چون اصلا انگیزه این ارتباط موقعیت بود، اصلا شخصیت نبود، غرق شخصیت هم دیگه نیستن. و این انگیزه مادی با کادوهایی که به هم میدن، یه کادو میده ببینه که جواب چی میگیره. اگه اندازه گرفت یا کمتر، اون رابطه رو به افول میگراید. اما اگر کادوی خیلی درشت‌تر داد، آها این میارزه روش سرمایه‌گذاری کنیم، پیشتر پیش بریم. همه افراد هم در شروع ارتباط از عشق و دوست داشتن و از بی تو هرگز و همش هم یه شکل داره، این شکلیه. دوستت دارم گویی رایج‌ترین دروغی است که جوانک ها جوان ها میخوان باور کنن. مگه ساده است دوست داشتن؟ اغلب هم میان شدت عشق نشون بدن. جلسه پیش عرض میکردم که میخوان نشون بدن چقدر دوست دارم، میگه من واقعا یه قه محکم هم میگن که تو رو دوست دارم. این قه تو هرچی هم قه قه هم بگی ارزش نداره. شدت عشق ارزش نداره، سلامت عشق ارزش داره. چه اهمیت داره شدت عشق تو چیه؟ مثل اون موردی که رفته بود شدت عشقش رو به محبوبش نشون بده، رفته بود بالای پل هوایی که پل آبر پیاده که بله. از این اتومات میشه، محبوبش پنجره بود روبرو، میگفت من میخوام شدت عشقمو به تو نشون بدم، تو الان اشاره کن من میپرم پایین تو بفهمی. از تو پاشم رسود این ور که اون میگفت نه نه قبول دارم تو شدیدا من دوست داره. حالا یکی نیست
دیگه بیمارگونه است دیگه آقای،
یا اینایی که میگم اگر نپذیری منو خودکشی میکنم، یا خودزنی یا تهدید، اینا بیمارن.
یعنی احساسات هیجانی تند و تیز دارن.
یعنی
احساسات عاطفیشون در واقع
هیجانه که میرسم حالا تو هیجان میگم. این هیجانه.
باشه بفهمید. ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
هیجان طلبی یه نظریه برانگیختگی است تو روانشناسی یادگیری که دو تا محور رو رسم کنیم. محور عمودی برانگیختگیش هیجان، میزان هیجان محور افقی، شدت هیجان اون کیفیت عمل کرده، ببخشید کیفیت عمل کرده، محور افقی شدت هیجان. یعنی هر چقدر شدت هیجان کمه، عمل کرد در سطح پایینی، یعنی حالت خوابالو و اینا شما درس بخونی سطح عمل کرد پایینه، و هر چقدر شدت هیجان بیاد متوسط سطح عمل کرد میره بالا عالی میشه در حد متوسط.
بله تعادل.
هر هیجانی در سطح متوسطش، حتی اضطراب رو تحقیق کردن در حد متوسطش برای یادگیری خوبه، هیجان در سطح متوسطش خیلی خوبه. این شدت هیجان اگه زیاد بشه تبدیل بشه به وحشت، ترس، باز کیفیت عملکرد میاد پایین. یعنی مثلا معلمی که تو کلاس میترسونه بچه‌ها شما رد دید و اینا، میخواد اونا تحریض کنه، تحریک کنه بخونن، دیگه نمیتونه که شدت هیجان رو بالا میبره سطح عملکرد اینا میاد پایین. جوان‌ها به خودی خود به اقتضای سنشون نیاز هیجانی بسیار بالایی دارن. جامعه ما، اینو به دفاع از جوان‌ها میگم، چه بسترهایی برای تخلیه هیجان جوان‌ها فراهم کرده. نگاه کنی یک پیر میخواد موسیقی گوش کنه چجور، یک جوان میخواد گوش کنه، دوست داره بلند کنه بوم بوم بذاره گیر بزنه، تو غلط این کارا. ولی وقتی بستر سالم کم بشه میزنه تو بسترهای من. تو اتوبان میخواد لایی بکشه، خطر درست کنه، نیاز به هیجان داره. از جوان باید فریاد بگیریم، از جوان باید هیجان بگیریم، خرج کنه این هیجانشو. اگر خرج نکنه میره تو بسترهای غلط. جوانها هیجان طلب هستن، نیاز برانگیختگی دارن. جوانی که هیچ برانگیختگی نداره آرومه، سلام احوال شما خوب است، این مریضه، نجیب نیست. این چقدر این نجیبه، این مریضه. جوان باید پر از هیجان و تحرک و انرژی باشه و این هیجان رو در بسترهای سالم. اما اگر بسترهای سالم مطرح نشه میره سراغ بسترهای فاسد، مثل مواد مخاطره که هیجانی بشه، مثل جشنهای فسادانگیزی که جشنهایی که قاطی پاتی ریختن تو هم دیگه، اصلا اخلاقی مطرحی نشه، فقط هیجانش رو تقویه کنه، مثل لای کشتن تو اتوبان‌ها، مثل کتک کاری، دعوا توی کوچه و پارک کنه یقه این اون مخواد بگه. این هیجان باید خالی شه و تخلیه شه. حتی تو مسیرهای عبادی و سالمش هم یه جوون یه پیر تو مجلس معنوی چطور ابراز میکنه، چه جوون چطور ابراز میکنه احساساتشو، فرق داره. ما باید هیجانات جوون تو بسترهای سالم بریزیم. علت یکی از انگیزه های دوستی این که هیجانی جدید در زندگی درست بکنه، میاد سراغ این ارتباطات، خیلی هیجان بهش میده، چون میخواد یا در انتظار یا پای تلفن عمرش تلف بکنه و نمیدونه این هیجان مدیریتش بلدی و این هیجان درسته غلطه. تمام بحث من باز
زودم فروکش میکنه.
بله هیجان، اصلا هیجان تبه اوج میگیره و یهو فروکش خواهد کرد. من این بحث رو در صحبت خواهم کرد.
بله پس بعد هیجان در حد متوسط باشه،
بله
نه بالا نه پایین. بله خب آقای میثاق، ما وقتمون متاسفانه تموم شد. بله بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که ما رو همراهی فرمودید. روز بر شما خوش، خداحافظ.